دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 در سه شنبه، اولین روز از مهر ماه 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم. خیلی روز خاصیه، اول مهر بویژه برای اونهایی که امروز راهی مدارس شدند و به هر حال تقویم تحصیلی ایران هم امروز کار خودش رو آغاز کرده. در این باره هم با شما حرف ها و گفتنی هایی داریم، اگر که با ساعت 14 و من محمد زرقامی همراه بمونید تا پایان. اجازه بدید که پیش از این که بشنویم چه خواهید شنید در ادامه در این یک ساعتی که در کنار شما خواهیم بود، یک سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با ملینا خورشیدیان و پس از اون برگردیم و در کنار شما ادامه بدیم.
روز بخیر. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. آقای پزشکیان پیش از ترک تهران گفت:
اگر دنبال راستی و درستی باشیم دعوایی وجود نداره. فقط ممکنه در این روند نمیتونیم همدیگر رو بفهمیم. باید بشینیم همدیگر رو با در کنار هم بودن و گفتگو کردن بفهمیم. ولی کسی که میخواد زور بگه، قلدری بکنه، شیطنت بکنه و تخریب بکنه، طبیعتاً با اون نمیشه حرف زد.
در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات نوشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان اروپایی خود برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای تهران دیدار خواهد کرد. در همین ارتباط عباس عراقچی روز دوشنبه نیز گفت دیدار با طرف‌های اروپایی پیشنهاد شده که موقعیت مناسبی است برای آخرین رایزنی‌ها در خصوص تحولی که نسبت به اسنپ‌بک در حال انجام است.
یه همچین دیداری پیشنهاد شده. سه وزیر خارجه اروپایی به اضافه خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی که فکر می‌کنم موقعیت مناسبی هست برای آخرین رایزنی‌ها در خصوص تحولی که نسبت به اسنپ‌بک داره صورت میگیره. ما همچنان آمادگی داریم و من اینجا هستم که از این چند روز باقی مانده برای رایزنی های دیپلماتیک استفاده بکنیم که شاید یک راه حلی پیدا بشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عراقچی روز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیویورک دیدار کرد. از سوی دیگر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت زمان محدودی برای دستیابی به توافق بین ایران و قدرت‌های کلیدی اروپا برای به تأخیر انداختن بازگشت تحریم‌ها علیه ایران باقی است. خانم کالاس در پاسخ به این سوال که احتمال دستیابی به توافق چقدر است گفت پیش‌بینی این موضوع دشوار است. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله‌ای دشوار قرار دارد. آقای گروسی با بیان اینکه مذاکرات بین طرف‌های درگیر برای روز دوشنبه در نیویورک برنامه‌ریزی شده است گفت بدیهی است که این یک مرحله کاملاً دشوار است. این یک وضعیت بسیار دشوار است که ما اکنون با آن روبرو هستیم. شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه 29 شهریور اعلام کرد در پی اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. پیشتر عنوان شده بود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که از امروز آغاز می شود با برخی مقامات اروپایی درباره سازوکار ماشه و بازگشت تحریم ها علیه ایران دیدار و رایزنی کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در نشستی در سازمان ملل اعلام کرد کشور او فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این نشست در آستانه دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل به دعوت فرانسه و عربستان سعودی تشکیل شد. امانوئل مکرون در آغاز جلسه سه ساعته برنامه ریزی شده در سازمان ملل گفت ما باید تمام تلاش خود را برای راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین که در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند به کار ببریم. بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، آندورا و سان مارینو نیز روز دوشنبه اعلام کردند کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. پیش از این استرالیا، بریتانیا، کانادا، پرتغال و مالت این کار را انجام داده بودند. اسرائیل میگوید این اقدامات پاداشی به گروه افراطی حماس است و چشم‌انداز پایان مسالمت‌آمیز درگیری در غزه را تضعیف می‌کند. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه گفت که تشکیل کشور فلسطین یک حق است نه یک پاداش. محمد
سپاس از تو ملینا که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی و اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات پیرامون مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سازوکار ماشه برای شما در این باره خواهیم گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به رسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی چند کشور اروپایی و تأثیراتی که میتونه به دنبال داشته باشه برای فلسطین و پیامی که این اقدام در خودش مستتر کرده. همه اینها رو بهش نگاه خواهیم کرد و البته از بوی ماه مهر هم غافل نخواهیم بود، بویی که البته برای بعضی ها خوشایند، بعضی ها هم کلن دلهوره و استرس میگیرن. بریم و با ساعت 14 هم رو بشیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته که روند حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله دشوار قرار داره، اما گفتگوها به گفته آقای گروسی همچنان ادامه خواهند یافت. ساعتی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیدار کرده و این دیدارها اونطور که گفته میشه همچنان ادامه داره. بشنویم گزارشی رو از الهی روانشاد در این باره.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله‌ای دشوار است، اما گفتگوها همچنان ادامه خواهند یافت. رافائل گروسی به خبرگزاری فرانسه گفت واضح است که ما در یک مقطع بسیار دشوار قرار داریم. اکنون واقعاً با یک وضعیت پیچیده روبرو هستیم، اما آنچه مهم است این است که ارتباطات ادامه دارد و شاید جلسات بیشتری در طول هفته جاری داشته باشیم. ساعتی بعد وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه با رافائل گروسی دیدار و تاکید کرده که هر گونه پیشرفت در توافق به توقف خواسته‌های بیش از حد و سوء استفاده کشورهای غربی از شورای امنیت برای آوردن فشار بر ایران بستگی دارد. جزئیات چندانی از دیدار گروسی و عراقچی و مباحث میان طرفین منتشر نشده است، اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که عباس عراقچی رویکرد ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای را دارای حسن نیت و مسئولانه دانسته و گفته اگر سازوکار ماشه و بازگرداندن تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در نهایت عملی شوند، ایران واکنش نشان خواهد داد و توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از اعتبار می‌افتد. عراقچی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزوده که توافق همکاری با آژانس در شرایط بعد از تجاوز صورت گرفت و اگر سازوکار ماشه صورت گیرد، ایران با شرایط جدیدتری مواجه خواهد بود. اشاره عراقچی به توافقی است که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 18 شهریور با میانجیگری مصر در قاهره امضا کردند که بر اساس آن تهران پذیرفت اجازه دسترسی به تمامی تاسیسات هسته‌ای خود را به بازرسان آژانس بدهد. اما شورای عالی امنیت ملی ایران روز 29 شهریور اعلام کرد که در پی اقدام 3 کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. گزارش حاکی است که عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان اروپایی خود نیز برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای تهران دیدار و گفتگو خواهد کرد. دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفتند که این دیدارها امروز سه‌شنبه انجام خواهد شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه از محدودیت زمان برای دستیابی به توافق میان ایران و قدرت‌های اروپایی برای به تأخیر انداختن بازگشت تحریم‌ها علیه تهران گفته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان که به عنوان ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند، روز 28 اوت فرایند 30 روزه ای را برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند. تحریم‌هایی که ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه 1394 لغو شده بودند. کشورهای غربی تهران را به عدم پایبندی به این توافق متهم کردند که هدف آن جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای است. ایران البته این اتهام را رد می کند. شورای امنیت سازمان ملل روز 28 شهریور پس از آنکه 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا روند سازوکار ماشه را فعال کردند، قطعنامه لغو همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را رد کرد. رأی‌گیری شورای امنیت به این معناست که تحریم‌های تعلیق شده ایران در 28 سپتامبر یعنی 5 روز دیگر مجدداً به اجرا در خواهند آمد، مگر اینکه تهران بتواند شورای امنیت را در این روزها متقاعد به کوتاه آمدن کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز امروز قبل از ظهر ایران را به مقصد نیویورک ترک گفت. او برای شرکت و سخنرانی در 80 اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی آمریکا شده است. به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان قبل از سفرش گفت اگر دنبال حق و عدالت و راستی و درستی باشیم، دعوایی وجود ندارد. در این حال، او در واکنش به احتمال دیدارش با دونالد ترامپ گفت اگر کسی بخواهد زور بگوید، قلدری، شیطنت و تخریب کند، طبیعتاً با او نمی‌شود حرف زد. انتظار می‌رود پزشکیان مذاکرات فشرده‌ای نیز با طرف‌های اروپایی برای جلوگیری از اجرایی شدن مکانیزم ماشه داشته باشد. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گزارشی از برنامه‌ریزی‌ها برای سفرش را به او ارائه کرد. و اما اگر به هیچ توافقی نرسند و تحریم‌ها علیه ایران بازگردد، این خطر نیز وجود دارد که ایران در فصل 7 منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد که به این معنا خواهد بود که بجز تحریم‌ها نظارت مستقیم و مداوم شورای امنیت بر عملکردش را به دنبال خواهد داشت.
بله، شنیدید از الهی روانشاد در ارتباط با آخرین تحولات پیرامون گفتگوهایی که ایران با طرفین اروپایی خودش و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داره در خصوص سازوکار ماشه و اینکه مدت زمان کوتاهی باقی مونده تا این سازوکار در دستور کار قرار بگیره. اما اجازه بدید که در همین ارتباط یک گفتگو هم بشنویم. همونطوری که می‌دونیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم امروز تهران رو ترک کرد به مقصد نیویورک تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور پیدا کنه، نشستی که از امروز آغاز شده و آقای پزشکیان فردا سخنرانی خواهد کرد. امروز هم ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صحبت خواهد کرد که انتظار میره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم در صحبت‌های خودش مطالبی رو بیان کنه. اما رضا جمالی همکارم به سراغ مهدی نوربخش تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن رفته و در ابتدا با توجه به آنچه که می‌دانیم از اتفاقات هسته‌ای که رخ داده در این مدت به ویژه بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، این پرسش رو پرسیده که تا چه اندازه ایران میتونه موفق باشه و احتمال داره که این مذاکرات به نتیجه‌ای برای ایران برسه. بشنویم از مهدی نوربخش در واشنگتن.
من هنوز یک شانسی رو میبینم. پیشنهاد آخری که اروپایی ها به ایران دادن، یکی به اصطلاح رابطه مستقیم بین ایران و آمریکا که گویا آقای عراقچی با آقای ویتکاف با ایشون ملاقات کرده. میدونی که در 16 ماه سپتامبر ایران پیشنهاداتی داده به دولت آمریکا که گویا ملاقاتی هم در این رابطه صورت گرفته. دومین عامل در این پیشنهاد اینه که ایران همکاری مطلق بکنه با آژانس که نیمی از او عملی شده در کنفرانس مصر بین ایران و بحثایی که با آقای گروسی شد. و سومی این که ایران پاسخگو باشه در مقابل این 400 کیلوگرم غنی‌سازی شده. دولت ایران ادعا داره که این اورانیوم 400 کیلوگرم دفع شده زیر این سفت تأسیسات که آمریکا زده، اما کشورهای اروپایی و آمریکا اعتماد به ایران در این رابطه نمی کنن. به نظر من اگه ایران توافق بکنه با آژانس که به طور مطلق به آژانس اجازه بدن که به ایران بیا پیگیر این ماجرا باشه، هنوز یه شانس خیلی خیلی کوچکه هست که ما بتونیم وارد پروسه ماشه نشیم.
آقای نوربخش، شورای عالی امنیت ملی ایران چند روز پیش بیانیه‌ای رو صادر کرد و اعلام کرد که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران اقدام به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کنه. از نظر شما این تعلیق همکاری با آژانس برای ایران چه پیامدهایی رو به همراه خواهد داشت؟
حالا این ادعا در ایران زیاد شده که ایران از NPT میاد بیرون، ایران همکاری نمی‌کنه با آژانس، ولی کن خب اون کسانی که این حرفا رو میزنن باید بدونن که هزینه‌هاش برای ایران بسیار بسیار بالاست. شما به محض اینکه همکاری نکنید با آژانس، این تعبیر به این میشه که ایران داره مخفی کاری میکنه و شما راه جنگ و تنش‌های دیگر رو به ایران باز میکنید. و در حال حاضر که اسرائیل منتظر فرصت‌های دیگه است که مجدداً به ایران حمله بکنه، وقتی این کار عملی میشه و ما باید توجه بکنیم که در این جنگ 12 روزه به دلایلی که حالا فرصت اون نیست که ما وارد این بحث بشیم، به زیر ساختای ایران حمله نشد. اما اگه جنگی دیگه بین ایران و اسرائیل و آمریکا صورت بگیره که آمریکا تهدید کرده که اگه ایران همکاری نکنه یا بازسازی بکنه این ست سایت رو مجدداً به ایران حمله میکنه، و اون وقت ممکنه که به زیر ساختای ایران هم برسه و بسیار بسیار مسئله رو برای ایران مشکل میکنه. و خارج از او به هر بار بحث پروسه معاشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد احتمالاً کشتی‌های ایران رو در آب‌های آزاد دنیا بگیرن، متوقف بکنن که نفتی از ایران صادر نشه. اینه که بسیار بسیار هزینه برانگیز و بسیار بسیار خطرناکه برای ایران.
آقای نوربخش، در 1-2 سال گذشته شماری از مقامات جمهوری اسلامی، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی، از احتمال حرکت به سمت سیاست بازدارندگی هسته‌ای سخن گفتند. در صورتی که ایران به این سمت بره، به نظر شما واکنش قدرت‌های جهانی به ویژه ایالات متحده، اروپا و در کنارش اسرائیل چه خواهد بود؟
ایران بعد این رو بفهمه که 10 کلاهک هسته‌ای یا حتی 20 کلاهک هسته‌ای که میدونید هر کلاهک هسته‌ای یه چیز معادل 40 کیلو اورانیوم غنی سازی شده بالای 90% نیازمنده. ایران به هر بار الان 400 کیلو اورانیوم غنی سازی شده 60% داره. امکان داره که در شرایطی مثلا بتونن این رو بیشتر غنی سازیش بکنن. اما چیزی که اینجا میمونه، یکی پروسه اینه که هرگز اجازه به ایران داده نمیشه که یه چنین کاری صورت بگیره. و دوم، اگه ایران بتونه روزی کلاهک بسازه، دو تا سوال از خودش باید بکنه. چقدر این کلاهک ها میتونه بازدارندگی باشه که به نظر من اصلا بازدارنده نیست. به خاطری که شما وقتی که کلاهک هسته‌ای میسازی، 3 عامل رو باید در نظر بگیرید. یکی این کلاهک هستگی رو کجا در حقیقت قرار میدید. چینش کلاهک هستگی بسیار مهمه، زیر دریایی، زیر زمین، در هواپیما، همه این حرفا به هر بار بحث موشک های متحرک. مسئله دوم اینه که چگونه اینها رو امنیت بهشون میدید، مخفیشون میکنید. و مسئله سوم این که چگونه در حقیقت این ستاپ شما، این چینش شما، اینها با هم کامینیکیت میکنن در زمان خطر. هیچ کدوم از اینها رو ایران در حال حاضر نداره، به این راحتی هم بهش نمیتونه دسترسی پیدا بکنه. و بعد شما در مقابل آمریکا و اسرائیل میخواید در بخش اتمی بازدارندگی ایجاد بکنید که هرگز چنین چیزی اجازه داده نمیشه و شما به اونجا نخواهید رسید.
آقای نوربخش، با توجه به پیچیدگی های پرونده هسته‌ای ایران که شما به بخش های مختلفش هم اشاره کردید، از نظر شما عملی ترین راه حل در کوتاه مدت برای ایران برای جلوگیری از یک تقابل نظامی دیگر یا دست کم جلوگیری از فعال شدن رسمی مکانیسم ماشه چه اقداماتی است؟
مذاکره مستقیم با آمریکا، مطلع کردن کشورهای اروپایی، اعتماد سازی در اونجا، ایران اعلام بکنه که حاضر وارد کنسرسیوم بشه که بسیار برای ایران به نظر من مفیده که اعتماد سازی هم درون منطقه خاورمیانه میکنه و اجازه مطلق به آژانس بین المللی دادن که بتونه در این رابطه اعتماد سازی بین المللی برای ایران بکنه. لذا بهترین راه به نظر من برای اینه که وارد صحبت مستقیم با آمریکا، آژانس، کنسرسیوم و اتحادیه اروپا رو پهل خودشون نگه دارن.
مهدی نوربخش، از احتمال موفقیت مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اینکه بتونن جلوگیری کنن در لحظات پایانی که زمان زیادی هم نمونده از فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت. خب وقتی صحبت می‌کنیم از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، خب بسیاری می‌پرسن که الان ایران تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. اگر اون تحریم‌ها برگرده چه اتفاقی روی خواهد داد و تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟ شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه اگر خاطرتون باشه به قطعنامه لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران رأی نداد. به این ترتیب در صورتی که در روزهای آینده که گفتم زمان زیادی هم نمونده توافقی بین ایران و کشورهای غربی به دست نیاد، 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل پس از 10 سال وقفه به صورت خودکار احیا میشه. اما این تحریم ها چیست و کدام تحریم ها باز خواهند گشت؟ با مهران کریمی.
قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و قطعنامه شدید اللحن 1929 مجموعه قطعنامه هایی هستند که شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و طی آن دستوراتی صادر و تحریم هایی اعمال کرده بود. این تحریم ها فعالیت ایران را در زمینه برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل و نقل کشتیرانی، نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، مالی و بانکی و همچنین افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. این 6 قطعنامه همگی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران صادر شدند بین سال‌های 2006 و 2010. در تمامی قطعنامه‌ها شورای امنیت از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. طبق این قطعنامه‌ها غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر از دید شورای امنیت غیر قانونی خواهد بود. در قطعنامه‌های صادر شده شورای امنیت برای فشار بر جمهوری اسلامی برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افراد سازمان‌های مرتبط با آن را تحریم کرده بود. هدف از این کار جلوگیری احتمالی از ساخت موشک‌هایی بود که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را داشته باشند. در قطعنامه‌ها همچنین فهرست مفصلی از افراد تحریم شده دخیل در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آورده شده که شامل مدیران، کارکنان ارشد و هماهنگ کنندگان عام می‌شود. علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، سازمان‌ها و اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای اهداف هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خدمت کردند نیز تحریم شدند. تنها در قطعنامه 1929 40 مؤسسه و شرکت دولتی یا تحت کنترل دولت جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند. از جمله نهادها و شرکت‌های تحریم شده میتوان به شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی، برخی مؤسسات مالی و اعتباری و نیز بانک‌هایی مانند بانک سپه اشاره کرد که با باور شورای امنیت در تأمین مالی برنامه هسته‌ای و موشکی نقش داشتند. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بخش بزرگی از نظام بانکی ایران را هدف قرار می‌دهد، نظامی که اکنون با تحریم‌های آمریکا و قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی روبروست. بر اساس مفاد این قطعنامه‌ها کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند تمامی کشتی‌ها یا هواپیماهایی را که از مبدأ یا به مقصد ایران در حرکتند بازرسی، توقیف و در صورت حمل اقلام تحریمی مصادره کنند. همچنین هر هواپیما یا کشتی که از آسمان و آب‌های ایران عبور کند نیز مطابق مقررات شورای امنیت قابلیت بازرسی خواهد داشت. به غیر از بازگشت همه تحریم‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت در صورت احیای قطعنامه‌ها، جمهوری اسلامی بار دیگر در فصل 7 منشور ملل متحد هم قرار می‌گیرد که مربوط به نقض صلح و امنیت بین المللی است. کشوری که در این فصل قرار گیرد زیر نظارت مداوم شورای امنیت قرار خواهد داشت. در یکی از بندهای منشور ملل متحد همچنین استفاده از زور زیر نظارت سازمان ملل هم تجویز شده.
از مهران کریمی شنیدید.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
خب بریم سراغ بوی ماه مهر، بوی مدرسه و این داستان ها. با وجود اعلام افتتاح هزاران پروژه آموزشی در ماه اخیر، کمبود بیش از 100 هزار کلاس درس، تراکم بالای دانش آموزان توی بسیاری از استان ها و ابهامی که در آمارهای رسمی وجود داره نشون میده که بحران فضاهای آموزشی همچنان یکی از چالش های جدی نظام تعلیم و تربیت ایرانه، به علاوه این که البته نیروی انسانی رو هم نباید در کنارش در نظر نگرفت. جلال سعیدی نگاهی کرده در اولین روز بازگشایی مدارس به این موضوع.
با شروع مهر ماه سال تحصیلی جدید هم در ایران آغاز شده، اما مشکل دیرپای کمبود مدارس و کلاس‌های درس همچنان مسئله دامنگیر و ادامه دار است. امسال دولت اعلام کرده که بیش از 2400 پروژه آموزشی را آماده افتتاح کرده است. پروژه‌هایی که به گفته مسئولان شامل ساخت مدارس جدید، بازسازی مدارس فرسوده و الحاقاتی به مدارس موجود می‌شود و بنا به این گفته‌ها قرار است با این طرح‌ها حدود 12000 کلاس درس جدید در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. ماه‌ها پیش از این مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سخنانی از یک عزم و اراده جدی برای حل این مشکل صحبت کرده بود.
حالا ما رئیس جمهور مملکت هم تمام ادارات و وزارتخونه‌ها و امکانات رو داریم، هم نیرو هم به اضافه اینکه بسیج با تمام قوا اومده وسط، بنیاد مستضعفان، نمیدونم ستاد اجرا، یه عالم هم خیر. چرا باید ما هر سال مشکل مدرسه و کلاس داشته باشیم؟ در نتیجه من برادرم آقای دکتر کاظمی گفتم بنده نخواهم پذیرفت سال دیگه اینا بگم ما نمیدونم فلانجا کمبود داریم. هر چی دارید بذارید زمین، ما میخوایم حلش کنیم. با دو کلاس کلاس هم کاری نداریم، هر مدرسه ای باشه ما حل خواهیم کرد، با کمک شماها البته.
اما بنا به گزارش روزنامه هممیهن، این فعالیت‌ها در برابر نیاز واقعی کشور بسیار ناچیز است. آمار رسمی نشان می‌دهد که ایران با کمبود بیش از 102000 کلاس درس روبروست. کمبودی که در استان‌های پرجمعیت مثل تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، خوزستان و البته استان‌های کم برخورداری مثل سیستان و بلوچستان بیشتر از بقیه نقاط احساس می‌شود. در بسیاری از مناطق تراکم دانش آموزی به بیش از 32 تا 34 نفر در هر کلاس درس رسیده است. عددی که نه تنها کیفیت آموزش را پایین می‌آورد، بلکه فشار روانی و فیزیکی زیادی بر معلمان و دانش آموزان تحمیل می‌کند. با این وجود از فهوای کلام علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش چنین برمی‌آید که زاویه نگاه مدیران ارشد آموزش و پرورش چندان توأم با نگرانی نیست و با نگاه منتقدان وضعیت آموزش کشور تطابق ندارد.
کم بوده فضا و کم بوده معلم که همیشه بوده، اصلا اینجوری نبوده که نباشه. از زمانی که من دانش آموزم بودم کم بوده معلم بودم. کم بوده فضا در کلان کشور وجود داره، این مسئله یک تقریبا برای همه روشن هست، اما اینجوری نیست که روی یه صندلی سه دانش آموز بشینه، این که اصلا شدنی نیست. نه نیمکت که با سه تا دانش آموز بشینه معمولا دیگه، نه نیمکت هایی که ما قدیم بودیم بیشتر هم بودن، بله سه نفر که طبیعیه. تراکم کلاس ها، بله ما کلاس هایی داریم با تراکم 30 نفر، 35 نفر، 40 نفر میکنیم، جای نگرانی نیست. حالا اگه یه جای روز اول نداشت، روز دوم تامین میشه. هفته اول سعی میکنیم که انشالله تمام کلاس ها رو با ظرفیت هایی که داریم انشالله پر بکنیم.
منتقدان این وضعیت همچنین به نبود شفافیت در آمارها اشاره میکنند. بنا به گزارش هم میهن، معلوم نیست این پروژه ها دقیقاً کجا اجرا شدند و چه تعدادشان واقعاً ساخت مدرسه جدید بودند. به ویژه که بسیاری از پروژه ها شامل بازسازی یا تکمیل ساختمان های نیمه تمام است و الزاماً به افزایش محسوس کلاس های درس منجر نمی شوند. از طرف دیگر برخلاف نگاه رایج مدیران دولتی، برخی کارشناسان تاکید دارند که شاخص اصلی سنجش باید تراکم دانش آموزی در کلاس باشد، نه صرفاً متر مربع فضای آموزشی که وزارت آموزش و پرورش معمولاً از آن استفاده می‌کند. از سوی دیگر مثل همیشه گزارش‌ها حاکی از آن است که خیرین مدرسه ساز همچنان در این حوزه نقش مهمی دارند و بخشی از پروژه‌های امسال با کمک آنها اجرا شده است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد حتی در نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم نهادینه شده و این اهمیت و اولویت بندی وی را با توجه به حرف‌های حبیب الله بربور معاون پیشین وزیر آموزش و پرورش در دولت محمد خاتمی می‌توان بهتر دریافت.
و آقا گزارش خدمتشون دادیم، گفتیم مدارس ما الان پنج نوبته است. گفتم پنج نوبته است یعنی چی؟ گفتیم یعنی یک روز در میان بچه‌ها بیان دو ساعت درس بخونن برن، چون سه تا کلاس باید تا ظهر عوض. به حضرت آقا گفتیم به هر حال ما بنبست افتادیم و نمیشه چیکار کرد، شما چیکاری کمکی بکنید. آقا فرمودن برید شما به مردم مراجعه کنید، به مردم مراجعه کنید، مردم نظام رو دوست دارن، مردم رو دوست دارن و کمک میکنن، برید به مردم مراجعه کنید. البته من از آقا خواستم بودم شما چه کمکی به ما میکنید، حضرت آقا فرمودن دعاتون میکنم.
در نهایت پرسش های اصلی این هاست: آیا افتتاح چند هزار پروژه میتواند کمبود بیش از 100 هزار کلاس درس را جبران کند؟ و اینکه آیا اتکا به خیرین مدرسه ساز و کمک های مردمی چاره ای درست و دائمی برای حل این مشکل است؟ پاسخ بسیار از کارشناسان این است که این اقدامات بیشتر شبیه مسکنند تا درمان ریشه‌ای.
از جلال سعیدی شنیدید در مورد بوی ماه مهر. امیدوارم که امروز روز خوبی بوده باشه براتون، به خاطر اینکه به هر حال میدونم که ماه مهر با خودش علیرغم تمام تبلیغاتی که هست که حس خوبی میاره، ولی کلی استرس و دلواپسی هم با خودش داره که میدونم هم من این استرس رو داشتم، هم ملینا خورشیدیان که الان اینجا نشسته تا خبرها رو براتون بخونه، هم علی شیبانی که اون سمته، همه ما اینو تجربه کردیم. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها رو بگیریم یک بار دیگه با ملینا خورشیدیان.
وقتتون بخیر. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. آقای پزشکیان پیش از ترک تهران گفت: با کسی که می‌خواهد زور بگوید، قلدری کند، تخریب و شیطنت کند، نمی‌توان گفتگو کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات نوشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان اروپایی خود برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای تهران دیدار خواهد کرد. روز گذشته نیز رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فرانسه گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مرحله دشوار قرار دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در نشستی در سازمان ملل اعلام کرد کشور او فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این نشست در آستانه دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل به دعوت فرانسه و عربستان سعودی تشکیل شد. امانوئل مکرون در آغاز جلسه 3 ساعته برنامه‌ریزی شده در سازمان ملل گفت: ما باید تمام تلاش خود را برای راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین که در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند به کار ببریم. بلژیک، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، آندورا و سان مارینو روز دوشنبه اعلام کردند کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. پیش از این نیز استرالیا، بریتانیا، کانادا و پرتغال این کار را انجام داده بودند. اسرائیل میگوید این اقدامات پاداشی به گروه افراطی حماس است و چشمانداز پایان مسالمت‌آمیز درگیری در غزه را تضعیف می‌کند. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز گذشته گفت تشکیل کشور فلسطین یک حق است نه یک پاداش. کمیته حمایت از سسیل کوهلر شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران اعلام کرد او پس از تقریباً 2 ماه بیخبری توانسته روز 13 سپتامبر با خانواده‌اش تماس بگیرد. کوهلر در این تماس کوتاه گفته طاقتش تمام شده و همچنان محل نگهداریش پنهان است. کمیته حمایت از سسیل کوهلر گفته این شهروند فرانسوی از شریک زندگیش جدا شده، تحت محرومیت و شکنجه روانی قرار دارد و حقوق اساسیش نقض می‌شود. آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که اختلالات فرودگاهی که در روزهای اخیر سیستم‌های خودکار چکین را تحت تاثیر قرار داده، ناشی از حمله باج‌افزاری است. چندین فرودگاه بزرگ اروپا از جمله هیترو لندن و بروکسل از روز جمعه دچار اختلالاتی شدند که پروازهای هزاران مسافر را به هم ریخته است. این اختلالات روز دوشنبه همچنان ادامه داشت. فرودگاه برلین که به دلیل برگزاری ماراتن برلین با تعداد زیادی مسافر روبروست، هنوز نتوانسته سیستم ورودی خود را بازیابی کند. صدیق وسمقی اسلام‌پژوه و منتقد حکومت ایران خواستار آزادی فریبا کمال‌آبادی از مدیران پیشین جامعه بهائی ایران شد. خانم وسمقی میگوید که خانم کمال‌آبادی در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات مورد تبعیض قرار گرفته است. این بخشنامه درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات 22 شهریور منتشر شد که بر اساس آن محکومان مرد بالای 70 سال و محکومان زن بالای 60 سال در صورت تحمل حداقل 5 سال حبس باید مشمول تخفیف در مجازات قرار گرفته و آزاد شوند. صدیق وسمقی میگوید خانم کمال‌آبادی 63 ساله بیش از 13 سال از عمر خود را بدون ارتکاب جرم سیاسی یا امنیتی در زندان سپری کرده و از حق آزادی محروم مانده است.
از ملینا خورشیدیان تازه‌ترین خبرها را شنیدید و اما در ادامه همراه ما باشید با ساعت 14 تا نگاهی بکنیم به تصمیمی که کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا و پرتغال گرفتن در رسمیت شناختن فلسطین.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
دوشنبه فرانسه، بلژیک، لوکسامبورگ، موناکو و مالت کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن. رهبران نمایندگان این کشورها در آستانه برگزاری دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در نشستی که به ابتکار فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد تصمیم خودشون رو اعلام کردند. یک روز پیش از تصمیم این کشورها، بریتانیا، استرالیا، کانادا و پرتغال کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن. بشنویم از شهریار سیامی در این باره و در ادامه هم نگاهی تحلیلی به این موضوع خواهیم داشت.
نشست امسال سازمان ملل در نیویورک برای فلسطینیا یک نقطه عطف بزرگ محسوب می شود. فرانسه و عربستان سعودی از کشورهای مختلف برای به رسمیت شمردن کشور فلسطین دعوت به نشستی کردند و نتیجه این که فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ هم کشور فلسطین را به رسمیت شمردند. بدین ترتیب 155 کشور جهان فلسطین را یک کشور مستقل می دانند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در صحن عمومی سازمان ملل تصمیمش را اعلام کرد.
برای صلح بین مردم اسرائیل و مردم فلسطین اعلام می‌کنم که فرانسه امروز کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.
آمریکا برای حضور محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی در نشست سازمان ملل، ویزا صادر نکرد. اما آقای عباس به صورت ویدیویی در نشست کشورها برای به رسمیت شمردن کشور فلسطین شرکت کرد و ضمن قدردانی از آقای ماکرون و تمام کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شمردن گفت:
حماس هیچ نقشی در حکومت فلسطین نخواهد داشت. حماس و دیگر جناح‌ها باید سلاح‌های خود را به تشکیلات خودگردان فلسطینی تحویل دهند. ما می‌خواهیم یک کشور متحد بدون سلاح، کشوری با قانون واحد و یک نیروی امنیتی مشروع تشکیل شود. ما بر محکومیت جنایات اشغالگران تأکید می‌کنیم و همچنان کشتار و بازداشت غیر نظامیان از جمله حمله 7 اکتبر حماس را محکوم می‌کنیم.
گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالفتش با به رسمیت شمردن کشور فلسطین را پیشتر اعلام کرده بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سخنرانیش از تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت کرد و گفت:
جایگزین چیست؟ وضعیتی که در آن فلسطینی ها از حقوق اولیه خود محروم می شوند، از خانه ها و سرزمینشان بیرون رانده می شوند، مجبور به زندگی تحت اشغال دائمی و تبعیض می شوند. چطور چنین چیزی در قرن 21 ممکن است؟ چطور این قابل قبول است؟ این نه صلح است نه عدالت. این فقط انزوای بیشتر اسرائیل در صحنه جهانی است. روشن بگویم، تشکیل کشور برای فلسطینی ها یک حق است نه یک پاداش.
اشاره آقای گوترش به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که بعد از تصمیم بریتانیا، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شمردن کشور فلسطین گفت این پاداشی است به تروریست ها. نتانیاهو در واکنش به تصمیم این کشورها گفت هرگز کشور فلسطین در غرب رود اردن تشکیل نخواهد شد، اما واکنش اصلی اسرائیل را بعد از گفتگو با دونالد ترامپ اعلام خواهد کرد. دنی دانو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، بعد از تصمیم فرانسه و چند کشور دیگر در به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت قبل از 7 اکتبر بحث درباره راه حل دو کشوری در اسرائیل وجود داشت، اما بعد از آن این گزینه روی میز وجود ندارد. اسرائیل می‌داند مقاومت در برابر خواست این کشورها برای تشکیل فلسطین به معنی انزوای بیشتر است، اما ظاهراً بنیامین نتانیاهو خود را برای این چالش بزرگ آماده می‌کند و می‌گوید باید مثل ابر اسپارتا باشیم. اشاره او به شهر باستانی اسپارتا در یونان است که به نظم و توان نظامیش مشهور بود.
گزارش شهریار سیامی رو با هم شنیدیم. به استرالیا میریم، جایی که علی معموری استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی حضور داره و اکنون مهمان برنامه ماست. آقای معموری بهتون سلام میکنم، اجازه بدید از همینجا شروع کنیم که این اقدامی که الان این کشورها انجام دادن در به رسمیت شناختن فلسطین، به ویژه کشورهای قدرتمند اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه، تا چه اندازه حاوی یک صرفاً پیام سیاسی است و تا چه اندازه میتونه تأثیرگذار باشه در سرنوشت فلسطین و اون مسئله‌ای که تحت عنوان راه حل دو کشوری ازش صحبت میشه و اسرائیل به شدت با اون مخالفه، به ویژه بعد از حملاتی که حماس کرده به اسرائیل؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. قطعا این روندی که در خلال چند ماه قبل در واقع صورت گرفت، یک فشار دیپلماتیک قابل توجه بر اسرائیل میذاره که اضافه میشه بر فشارهایی که در خلال دو سال جنگ غزه در حال شکلی بوده، از حکمهای دادگاه لاهه، حکمهای بازداشت در واقع آقای نتانیاهو و وزیر دفاعشون به جرم نسل کشی، فشار رسانه‌ای بسیار وسیع، افکار عمومی جهانی و الی آخره، در واقع این هم بخشی از این فشار است. اما اینکه در پاسخ به این سوال که آیا این در واقع منجر به تشکیل یک دولت فلسطینی خواهد شد یا نه، هنوز فاصله بسیار زیادی از تحقق چنین امری داریم و علت اون هم بسیار واضحه، به جهت اینکه از یک طرف تا این درخواست تبدیل به یک قرار و اتفاقی در شورای امنیت با وجود مجموعه ای از عوامل تحقیرگذار و در واقع مجموعه ای از پیامدها در صورت عدم همکاری اسرائیل نشه، این اتفاق بسیار دور از دست رسه و تا زمانی که آمریکا در واقع وتو میکنه چنین ماجرایی رو، این امکان در قابلیت تحقق در شورای امنیت رو نداره. افزون بر اون، تا زمانی که آقای نتانیاهو در رأس قدرت هست، باز در واقع این امر غیر قابل تحقق به نظر.
یعنی شما فکر می‌کنید اگر آقای نتانیاهو نباشه، آقای معموری، این اتفاق میتونه صورت بگیره یا نه این در نهاد و در طبیعت اسرائیل که به هیچ عنوان نمیخواد که این اتفاق دو کشوری رخ بده، یا باید بپذیریم که راه حل دو کشوری تا پیش از حمله گروه حماس به اسرائیل میتونسته اتفاق بیفته، ولی الان به واسطه این حمله و حالا دستمایه‌ای که قرار داده اسرائیل برای خودش این حمله رو، امکانش نیست؟
قطعا دولت‌ها و گروه‌های در واقع سیاسی همراه‌تر و نزدیک‌تر به جریان صلح و تشکیل دو دولت در اسرائیل وجود داره. در گذشته هم خب آقای اسحاق رابین در واقع به دنبال صلح با منطقه به شکل کلی و تشکیل دولت فلسطین بود که توسط تندروهای اسرائیلی ترور شد. دولت‌های دیگری از دولت‌های چپ اسرائیل مثل دولت آقای یهود بارات باز در واقع و اولمرت در این راستا تلاش کردند. اما در خلال چند سال گذشته، یک دهه گذشته تقریبا، سیاست‌های شهرک‌سازی آقای نتانیاهو وضعیت رو به شکلی ترتیب داده در اسرائیل که در مناطق تحت اشغال اسرائیل امکان تحقق یک دولت فلسطینی چندان قابل تصور نیست، به جهت اینکه شهرک‌ها در تمام تار و پود این منطقه در کرانه غربی در واقع فرو رفتن و الان در غزه ما یک ویرانه بسیار کامل رو شاهد هستیم. چیزی که ممکنه در صورت تغییر دولت و افزایش فشارها در یک زمانی نه چندان نزدیک تحقق پیدا بکنه، اینه که نوعی در واقع اداره مدنی خودمختارانه در برخی از این مناطق به شکل شهرداری های پراکنده در واقع شکل بگیره. تشکیل یک دولت فلسطینی با حاکمیت کامل و یک دولت تمام عیار در شرایط کنونی بسیار دور از دسترس به نظر میاد.
نکته دیگه صحبت های آقای محمود عباس بود که میگه که حماس باید به هر حال تسلیم بشه، سلاحاشو تحویل بده و از طرف دیگه اینکه هیچ نقشی هم نداشته باشه. آیا این فکر میکنید مسئله پذیرفته شده ای هست از سمت فلسطینی ها؟ و از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که ایالات متحده آمریکا به آقای محمود عباس هم اجازه حضور نداد، یعنی روادید صادر نکرد که ایشون بتونه حاضر باشه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
موضوع حماس یه بهانه کاملا واهی است. اساسا اسرائیل تمایلی به تشکیل یک دولت فلسطین نداره. آقای نتانیاهو این رو بارها و بارها در خلال 30 سال گذشته در مناسبت‌های مختلف علنی مطرح کرده که تمایلی به تشکیل چنین دولتی نداره. حماس علنا اعلام کرد در چندین مناسبت در خلال همین 2 سال گذشته که حاضر قدرت رو به هر گروه فلسطینی دیگری در غزه تحویل بده. شرایط مختلفی از آتش بس در واقع پیش اومد که حماس تقریبا با همه اونا همراهی کرد و اسرائیل بود که مخالفت کرد و در آخرین موقع در واقع در قطر اومد جلسه مذاکرات رو مورد هدف قرار داد و مانع ایجاد یک توافق شد. واضح و روشنه که دولت تندرو و راستگرای آقای نتانیاهو تمایلی به تأسیس دولت فلسطین ندارد، چه حماس باشه چه نباشه.
سپاسگزارم علی معموری استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی که با ما همراه بودند. و اما بپردازیم به یک کتابی که نام شمشیر آزادی براش انتخاب شده. این نام انگلیسی این کتاب هست، کتاب تازه یوسی کوهن رئیس پیشین موساد، و توضیحات بیشتر رو از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
منظور یوسی کوهن از شمشیر آزادی این هست که سازمانی مانند موساد که سازمان ویژه جاسوسی و عملیات ویژه برای تأمین امنیت اسرائیل هست، با عملیات خود، با اقدامات خود در واقع این مانند یک شمشیر برانی عمل میکنه و تنها به گردآوری اطلاعات برای دادن ارزیابی به مقامات اقدام نمیکنه، بلکه واقعا در صحنه میدانی هم وارد کارزار میشه در هر جای جهان و از جمله ایران، برای اینکه امنیت اسرائیل رو در طول دهه‌ها تونسته تأمین بکنه. کتاب البته در زبان عبری با نام دیگری منتشر شده، با این عنوان که با حیله‌گری تدبیر جنگی خودتون رو پیش ببرید. آقای کوهن کتابش رو شروع میکنه با بخشی که مربوط به جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، و در اون میگه که وقتی که جنگ شروع شد برای یک سخنرانی به آمریکا رفته بود و از اونجا ناظر جنگ بود، ولی میگه که تمامی اقداماتی که انجام شد، بخش بزرگیش در دوران ریاست او بر موساد هم مورد تصویب قرار گرفته بود.
یعنی خانم رام، آقای کوهن میخواد بگه که آنچه که اتفاق افتاد در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، این برنامه ریزیش در دوران ایشون صورت گرفته بود، و اصلا در دوران ایشون آیا تصویر این کتاب ارائه میده که چه تصمیماتی گرفته شده بود برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
خب او تأکید میکنه که اصولا در تمامی این 35 سالی که در موساد بود و بخش مهمی از اون به ریاست بخش‌های مهمی از موساد رسیده بود، مخصوصا دایره‌ای به نام سومت، دایره‌ای که در اون مسئول کل فرماندهان و افسران ارشدی هست که جاسوسان خارجی رو استخدام میکنن، میگه که در 60-70% فعالیتش در این 35 سال مصروف به مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از ایران بوده. خودش رو معرفی میکنه به عنوان کسی که از اوائل دهه 90 میلادی مشغول تعقیب و آشنایی و تماس گرفتن با افرادی از درون نهادهای جمهوری اسلامی ایران بوده برای اینکه اونها رو به خدمت اهداف اسرائیل در بیاره. در
آیا اطلاعات ملموسی در مورد این میده که تا چه اندازه این افراد نقش کلیدی داشتن؟ و
بله، یک بخشی داره به اسم هنر اغواگری یا فریفتن که در اونجا داره یک صحنه ای رو تعریف میکنه که خودش به عنوان اسکار، خودش رو به عنوان یک وکیل لبنانی معرفی کرده که در هتلی در پاریس هست و داره به یه مردی که کت و شلوار بسیار آراسته سفیدی به تن داره و برای یک کنفرانس فیزیک از ایران به پاریس اومده نگاه میکنه، و همین نگاه و سرتکون دادن ها یواش یواش موجب آشنایی میشه، اینها با هم تماس میگیرن و این فرد رو به عنوان فرید معرفی میکنه. میگه که فرید به طرحهای محسن فخری‌زاده در پیشبرد برنامه اتمی ایران کمک میکرد. این فصل تعریف میکنه که چطوری اسکار و فرید، اگر اسامی درست باشه که اون وقت به کار رفته، باعث شده که اسرائیل از همون اوائل دهه 90 میلادی به طرح‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد تولید سنتریفیوژ بر اساس دانشی که ایران از عبدالقادر خان پاکستانی گرفته دسترسی پیدا بکنه میگه که من اولین نفری بودم که این اطلاعات رو آوردم. یوسی کوهن میگه که مئیر دگان رئیس وقت موساد اون رو مأمور کرد که بلعقمع برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک پروژه در دست بگیره.
حالا یک نکته هم به نظر میرسه، الان کسی که میخونه این کتاب رو، خواننده، چه تصویری از موساد پیدا میکنه در طول اون مسیری که سفری که همراه میشه با آقای کوهن، و چه اندازه این کتاب کمک میکنه به آگاهی و دانسته های تاریخی درباره موساد و درباره نگاهی که اسرائیل داره نسبت به ایران؟
در واقع آقای کوهن داره بینش خودش رو هم نسبت به سازمان های امنیتی و هم به سایر نهادها از جمله شعبات و ارتش اسرائیل بیان میکنه و هم داره برخی از ماجراهای پشت پرده تصمیم گیری های امنیتی و اطلاعاتی رو در داخل خود اسرائیل بیان میکنه. البته باید بگم که چون آقای یوسی کوهن در آستانه ورود به دنیای سیاست هست و به صراحت گفته که اگه مردم اسرائیل دنبال یه تغییر هستن، ایشون تنها فردیه که میتونه جایگزین بنیامین نتانیاهو بشه، کتاب الان منتشر شده هم به زبان عبری و هم به زبان انگلیسی، مسائل بسیاری رو برای خوانندگان اسرائیلی توضیح میده.
پس این میتونه خانم رام اینگونه تلقی بشه که این کتاب میتونه واکنش های متفاوتی رو در بین خوانندگان خودش حتی در داخل اسرائیل به دنبال داشته باشه؟ آیا واکنشی رو شما دیدید نسبت به کتاب؟
بله، من چند نقد رو خوندم که یکی از منقدین نوشته بود که ایشون یک فرد متکبر و مغروری هست که حتی یک روز کار سیاسی نکرده، میخواد وارد دنیای سیاست بشه و مستقیم بپره و مسند نخست وزیری رو بر عهده بگیره. آقای یوسی ملمن که خودشون هم در موساد بودن و نویسنده امور جاسوسی هستن، یه توضیحاتی رو داده بود، مثلا اینکه کوهن نوشته که او برای اولین بار تونست که چهره واقعی محسن فخری زاده رو برای اسرائیل روشن بکنه که چقدر فرد باهوش و پیچیده‌ای بوده. یوسی ملمن در این زمینه نوشته بود که نه، از یک دهه قبل از اون هم مقامات دیگر اطلاعاتی اسرائیل و هم خود آمریکایی‌ها به اهمیت محسن فخری زاده در پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پی برده بودند. کتاب یک بخش بسیار مهمی داره در مورد استفاده از تسلیحات مبتنی بر کوش مصنوعی برای ترور محسن فخری زاده، عملیات سرقت اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شوراباد تهران رو مفصلا توضیح میده و بخش‌های دیگری هم در ارتباط با ایران داره.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در ارتباط با کتاب تازه‌ای که یوسی کوهن رئیس پیشین موساد با عنوان انگلیسی شمشیر آزادی منتشر کرده که روایت البته عبری یا بگیم اسم عبری هست، با حیله جنگ کنید. همچنان همراه شما هستیم، بذارید یه مقداری از سیاست فاصله بگیریم، بریم همراه بشیم با شهرام ابراهیمی که میخواد برای ما از یک داستان ورزشی بگه. اگر که شما مراسم توپ طلای 2025 پاریس رو ملاحظه کرده باشید، شبی بود که ستاره‌های فوتبال جهان در اون درخشیدند، اما غیبت معنادار رئال مادرید این جشن رو از همون ابتدا در سایه‌ای از اعتراض و حاشیه فرو برد. از برندگان جوایز و حواشی مراسم بیشتر بشنویم.
شهر پاریس بار دیگر میزبان بزرگترین شب فوتبال جهان بود، مراسم توپ طلا، جایزه‌ای که از سال 1956 توسط مجله فرانس فوتبال پایگذاری شد و امروز معتبرترین افتخار فردی فوتبال به شمار می‌رود. امسال این مراسم کم حواشی نداشت. از تحریم این رویداد بزرگ فوتبالی توسط باشگاه رئال مادرید به دلیل حواشی برنده نشدن توپ طلا توسط وینیسیوس جونیور در سال گذشته گرفته تا حضور پرتعداد خانواده پدیده جوان بارسلونا یامین یامال بر فرش قرمز این مراسم. تمرکز اصلی این مراسم اما روی ستاره‌های پاریس سن ژرمن بود، تیمی که فصل گذشته اولین قهرمانیش در لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفته بود، با وجود شکست 1-0 دیشب در بندر مارسی در لیگ 1 فرانسه، نامش بر صدر عناوین خبری باقی ماند. پاریس سن ژرمن بهترین تیم مردان سال 2025 شد و عثمان دمبله، مهاجم فرانسوی پاریس سن ژرمن، توپ طلای مردان را دریافت کرد. جایزه‌ای که به دست رونالدینیو، اسطوره برزیلی فوتبال، به او اهدا شد. دمبله در سخنرانی بعد از دریافت جایزه با تأکید بر نقش مربیش لوئیس انریکه از هم‌تیمی‌هایش قدردانی کرد و گفت این جایزه هر چند فردی است، اما در حقیقت متعلق به تمام تیم است. البته او از گذشتهش در تیم بارسا گفت و نام اینیستا و مسی را هم آورد. لوئیس انریکه مربی پاریس سن ژرمن نیز عنوان مربی سال مردان را به دست آورد. همچنین جیان لویجی دوناروما که اکنون دروازه‌بان تیم منچستر سیتی است، جایزه یاشین را برای عملکرد درخشان فصل گذشتهش در پی اس جی کسب کرد. در بخش جوانان، نام لامین یامال، پدیده 18 ساله بارسلونا، بارها شنیده شد. او در رده‌بندی بهترین بازیکن بعد از دمبله دوم شد و جایزه کوپا ویژه بهترین بازیکن جوان را برد. این در حالی بود که فضای جشن خانوادگی یامال بعد از اعلام نام دمبله به عنوان برنده به تلخی گرایید. پدر یامال پس از مراسم گفت این برای پسرم یک آسیب اخلاقی بود. او بهترین بازیکن جهان است و چیزی عجیب رخ داد. در بخش زنان تاریخ سازی ادامه یافت. ایتانا بونماتی، بازیکن اسپانیایی باشگاه بارسلونا، برای سومین سال متوالی توپ طلای زنان را برد. رکوردی که پیشتر تنها در فوتبال مردان توسط پلاتینی و مسی ثبت شده بود. جایزه مربی سال زنان به سارینا ویگمن، سرمربی تیم ملی انگلستان رسید و هانا آلیس همپتون، دروازه‌بان چلسی، جایزه یاشین زنان را به خانه برد و تیم زنان آرسنال که در فصل گذشته قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده بود، عنوان بهترین تیم سال 2025 زنان را از آن خود کرد. واکنش ها به مراسم گسترده بود، اما جالب ترین واکنش در پیام لیونل مسی، برنده 8 عنوان توپ طلا، خطاب به دمبله بود. مسی نوشت: تبریک اوس، خوشحالم برایت، تو شایسته این جایزه بودی. پیامی که بار دیگر نشان داد میراث ستاره های قدیمی و نسل جدید چگونه به هم پیوند خورده است. مراسم توپ طلای 2025 نه فقط جشن افتخارات فردی، بلکه روایت تضادها بود. شادی و غرور برای دمبله و پاریسی‌ها، تلخی و اعتراض برای خانواده یامال و تثبیت جایگاه فوتبال زنان در سطح جهانی. شبی که نشان داد توپ طلا همچنان فراتر از یک جایزه، آینه ای از نبض فوتبال جهان است.
چه شبی بوده ها، این شبی که میگن شب نیست، همون شبه ها، یعنی شب اهدای مراسم توپ طلای 2025. این شبی که میگن شب نیست. از شهرام ابراهیمی شنیدیم و شرکت متا از نسل جدیدی از عینک‌های هوشمند که با همکاری برند البته باید بگیم به فارسی ویژند معروف ریبن تولید شده، رونمایی کرده. بشنویم بیشتر در گزارش مهدی تاهباز. این بیشتر رو هم به خاطر اینکه من خیلی کوتاه گفتم که اون برامون بیشتر بگه.
شرکت متا پلتفرمز نخستین عینک هوشمند را که دارای نمایشگر داخلی است معرفی کرده و تلاش دارد موفقیت خط تولید عینک های ریبن را که یکی از نخستین محصولات مصرفی در عصر هوش مصنوعی بوده گسترش دهد. مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا، هفته گذشته عینک جدید متا ریبن دیسپلی و یک دستبند کنترلی تازه را در رویداد سالانه کانکت به نمایش گذاشت. هرچند نمایش برخی قابلیت‌ها با مشکلاتی همراه بود، اما با تشویق حضار روبرو شد. آقای زاکربرگ گفت عینک‌ها بهترین فرم برای دسترسی انسان به ابرهوش شخصی هستند، چون به شما اجازه می‌دهند در لحظه حاضر بمانید و در عین حال از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کنید که باعث باهوش‌تر شدن شما، بهبود ارتباطات، تقویت حافظه، بهبود حواس و موارد دیگر می شود. عینک‌های دیسپلی جدید دارای یک نمایشگر دیجیتال کوچک در لنز راست هستند که کارهای ساده مانند نمایش اعلان‌ها را انجام می‌دهند. قیمت آنها از $799 آمریکا آغاز می‌شود و 30 سپتامبر در فروشگاه‌ها عرضه خواهند شد. در این بسته یک دستبند کنترلی هم قرار دارد که حرکات دست را به فرمان‌هایی مثل پاسخ به پیامک‌ها و تماس‌ها ترجمه می‌کند. متا همچنین عینک ورز ورزشی جدیدی را هم برای ورزشکاران معرفی کرده که قیمت آن 499 دلار است. این دستگاه با برخی پلتفرم‌های ورزشی یک پارچه می‌شود تا آمار تمرین در لحظه و خلاصه تمرین پس از ورزش را ارائه دهد و باتری آن 9 ساعت دوام دارد. عرضه آن از 21 اکتبر آغاز خواهد شد. همچنین نسل پیشین عینک‌های ریبن که نمایشگر داخلی ندارند به روز رسانی شده است. این مدل جدید تقریباً دو برابر شارژهی نسل قبل را دارد و با دوربینی بهتر عرضه می شود. قیمت آن 379 دلار است در حالی که مدل قبلی 299 دلار بود. متا در توسعه عینک‌های هوشمند پیشگام بوده اما در عرضه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی از رقبایی چون اوپن ای آی و گوگل عقب‌تر است. آقای زاکربرگ جنگ استعدادها در سیلیکون ولی به راه انداخته و قول داده 10 میلیارد دلار صرف تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی کند. معرفی محصولات تازه متا در حالی انجام شده که این شرکت با انتقادهایی درباره امنیت کودکان در پلتفرم‌های اجتماعی روبروست. رویترز در ماه اوت گزارش داد که چت‌بات‌های متا با کودکان وارد گفتگوهای تحریک‌آمیز درباره مسائل جنسی و نژادی شدند.
مهدی طاهباز از نسل جدید عینک‌های هوشمند با همکاری ویژند معروف ریبن براتون میگفت و به پایان ساعت 14 می‌رسیم. سپاسگزارم با ما همراه بودید.